السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شاد کنید روح مطهر همه انبیا، اولیا، صالحا، علما، شهدا، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و مدافع وطن، شهدای منا، شهدای آتش نشان و همه کسانی که در راستای اعتلای اسلام و قرآن و مملکت اسلامی ما جان خودشون رو فدا کردن، شهدا و اموات و گذشتگان متعلق به این دست جمع و این مسجد، در رأس اونها امام شهیدان و شهدای عملیات غرور آفرین مرصاد رو با هدیه صلواتی بر محمد و آل محمد. خدای تبارک و تعالی رو شاکر و سپاسگزارم که به لطف مسئولین و دستاندرکاران مسجد توفیق دست داد امشب دقایقی رو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشم و عرائضی رو تقدیم بکنم. همچنان که اشاره کردن، امروز 5 مرداد مصادف بود در تقویم ما با سالگرد عملیات غرور آفرین مرصاد، که این عملیات جزء مهمترین و سرنوشت سازترین عملیات 8 سال دفاع مقدس بود. هرچند حالا این عملیات توضیح میدم به ظاهر بعد از دفاع مقدس انجام شد، اما در سرنوشت و نتیجه دفاع مقدس خیلی مؤثر بود. میدونید این عملیات توسط منافقین صورت گرفت، منافقینی که هرچند قبل از انقلاب جزء گروه‌های مبارز علیه رژیم پهلوی بودند و حتی علارغم میل باطنی حضرت امام و حتی اعلام ایشون که می‌فرمودند ما به جنگ مسلحانه اعتقاد نداریم و نهی می‌کردند جنگ مسلحانه رو، اینا می گفتن نه، باید با شاه جنگ مسلحانه کرد و حتی یکی دو بار این کار رو انجام دادند و همینم باعث شد که شاه سرانشون رو دستگیر کنه، زندانشون بکنه. امام حواسش بود و ما اگر جنگ مسلحانه بکنیم هم بهانه دست حکومت می افته و هم خب افراد رو می گیرن، به راحتی زندان می کنن. افراد و زیاده روی از شاخصهای اصلی منافقین بوده و هست، حالا توضیح میدم. وقتی انقلاب پیروز شد، جالبه، اولین گروهی هم که بعد از انقلاب سلاح دست گرفتن علیه نظام و انقلاب همین منافقین بودند. افراطشون قبل از انقلاب اونجوری کار رو حتی برای انقلابی ها سخت کرد، بعد انقلابم اولین گروهی که علیه همین انقلاب اسلحه چشیدن، مردم رو کشتن، منافقین بودند. کسانی که ظاهر بسیار مذهبی به خود می گرفتند. من یادم اینا یه مجله‌ای داشتن به نام مجاهد، چون خودشون مجاهدین خلق می دونستن. حالا اینم خودش نکته ایستا، خود رو مجاهد می دونستن. توی این نشریه مجاهدشون من یادم هست گاهی شرح نهج البلاغه می نوشتن. ما اون موقع حالا از حالا خیلی کوچیک‌تر بودیم، وقتی می خوندیم می گفتیم یا آقای خدا رحمت کنه علامه جعفری برای اینا شرح نهج البلاغه می نویسه، یا مثلا فضل آیت الله جوادی آملی. اینقدر سنگین و غنی. ولی از جردم رفتارشون به گونه ای بود که در همون دهه 60 30 خرداد اینا در تهران ریختن تو خیابونا، میگفتن هر چی ریش داره بزنید، حالا کار نداره که خوبه یا بده، همین چه ظاهر انقلابی و ظاهر مذهبی و دینی داره بزنید، و خیلی ها رو همینجور کشتن. این دوستان گوش مسجد یه کمی حواسا به من جمع باشه، یواشتر صحبت بکنن که دوستان میخوان استفاده بکنن. کسانی که دم از شدم مجاهد خلق میزدن، الان حدود 17,000 شهید ترور ما داریم تو این 40 سال گذشته که بیش از 90%شون توسط منافقین کشته شدند. از شخصیتی مثل سپهبد قرنی که حالا اولین کسی که ترور شد در فروردین 58، بعد شهید عراقی، بعد شهید مطهری، شهید رجایی با هنر، تا شهدای هسته‌ای ما که حالا به دست این گروه به شهادت رسیدن، 17,000 انسان واقعا بیگناه. به نام چی؟ به نام مجاهد خلق. دم از خلق بزنن، ولی 17,000 از بهترین انسان‌های این جامعه، این مردم رو شکنن کنن بکشن. بحث نفاق عزیزا، برادرا و خواهرا، یه بحث بسیار مفصلی است در مبانی دینی ما. اولا در محضر علما و اساتید خودم عذر میخوام، جسارت میکنم، نفاق در عرب از واژه نفق گرفته میشود. نفق در عرب به خونه مورچه میگن نفق. خونه مورچه دهنش چقدره؟ مورچه هم که میخواد بره باید خودش جمع کنه بره، ولی وقتی زیرش نگاه میکنید تونل، ای که میگن انفاق بکنید، یعنی وقتی میخواد کسی بخشی کسی نفهمه، سر و صدا نکن، دستش رو تو جیبش میکنه به ظاهر 5 تومانی ولی دارن تراول 50 تومانی. منافق ویژگیش اینه که ظاهر خیلی ساده ای کوچیکی داره، اما باطنش میگم دقیقا درست گفتن عربا که نفق مثل خونه مورچه است، یا خونه مورچه نفقه، ظاهرش پیدا نیست اما باطنش. در قرآن 25 بار از منافقین یاد شده. جالبه اکثر جاها وقتی از منافقین صحبت میشه نام منافقین با کفار با مشرکین همراهه. باز میدونید در قرآن به فرما 3 دسته روز قیامت داخل جهنم میشن خالدی نفیها، یا به تعبیر یکی از آیات در همین بحث منافقین، فدرکل اسفل من النار، اون ته ته جهنم که هیچ جره صغیری نمیتونه بیاردشون بیرون. اون 3 دسته کیان؟ کفار، مشرکین، منافقین. باز ببینید تکلیف کفار مشخصه. کفار کیان؟ که اصلا خدا دین رو قبول ندارن. مشرکین چرا؟ خدا رو قبول دارن، خدای بدلی. اما منافق میگه من چیه؟ من مجاهدم، مسلمونه، نماز میخونه، عبادت میکنه، ولی خدا میگه با کفار و مشرکین یه جا. فدرکل اسفل من النار. حالا برای چه حواسا جمع‌تر بشه من یه مثال میذارم این که حالا جهنم چجوری میشه. بعضیا خالدین یا فدرکل اسفل، میگم خانوما دیدید آش که میپزن، آب رو میریزن، نمک رو میریزن، بعد سبزی، بعد نخود، لوبیا. وقتی این دیگ جوش اومد، اول خود این آب وقتی جوش میاد این حبابا میپره بیرون، یه مقدار که بیشتر جوشید این سبزی ها با همین حبابا چیه؟ میاد بیرون. بعدش پوسه عدسا، ماشا، اینا یا اون عدسای ریزی که حالا توش پوچه به قول خودمون، ولی هرچی این حرارت بیشتر میشه نخودروی ها میره پایین تر، سنگین تر میشه. شما نهیدید تا بار از تو آش نخود بیاد بیرون. انسان ها در روز قیامت تو جهنم اینجوری هن. بعضی ها همین که زیر جهنم روشن کردن با حبا میان بیرون، بعد بعضی فقط برن بفهمن که جهنم راست بوده، آخونده برای بازارداغی خودشون نگفتند. بعضی ها نه، یک کمی باید بالاخره حرارت ببینن مثل سبزی ها، بعضی ها مثل اون عدسای پوچ بیشتر، ولی یه عده نه، هرچه حرارت ببینن بیشتر میرن پایین. با باز میدونید بهشتی ها یه دستن، هر چی رفت بهش خالدی نفی ها بیرون نمیاد، اما جهنمی ها دو دستن، بعضی ها موقتی هستند بعضی ها دائمی هستند. سه گروه ها، باز تکرار میکنم، خدا میفرماد اینا دائم از جهنم نجات پیدا نکنن، مثل نخودی که میره تعدیق میشه دیگه، تعدیق بعد باید به تراشیش. منافقین یکی از اینا، این یه واقعیتیست که خطر منافقین از کفار و مشرکین بیشتر است. چرا؟ چون کافر مشخصه، میگه مثلا خدا این نیست، دینی نیست، منکر است، شهامتش هم داره، تظاهرم میکنه، میگه من کافرم، یا نه رفتارش نشون میده چیه؟ کافره. مشرک هم باز همین شکل، یا بت میپرسته یا گاو گساله امثال زالک، آدم میدونه خب این خدای واقعی رو قبول نداره. اما منافق چی؟ ظاهر دینداری ولی باطنه ضد دین. منافقین کارشون اینه وسط مؤمنین و منافق و کفار و مشرکین قرار میگیرن، هر کجا نفع دارن اونجا. در همین آیات میگه، من نمیتونم آیاتو بگم چون وقت نیست، میگه منافقین کسانی هستن که پیغمبر میگه ببریم جنگ، میگن نه خواه امرو جرماست، تو جرما چه نمیام، تو سرما نمیام و امثال. وقتی پیغمبر میره جنگ میکنه تموم میشه، میخوان غنیمت جمع تقسیم بکنن، زودتر میان وای میسن، میگن ما هستیم. برای زحمت ها و درد و سراش نیستن، ولی برای نفعش. تازه به قول خودمون گاهی پاشون هم دراز میکنن، میگن جا ما تنگ نشه. در صدر اسلام دو گروه بیشترین ضربه رو به اسلام و پیغمبر زدن. اول یهودیا که اونام نفاق داشتن. قرآن میفرماد میگه اگه شما راست میگید خدا و پیغمبر قبول دارید، تو همین کتاب شما اومده که پیامبر خاتم کیه؟ محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. چرا منکر میشید؟ ولی حالا اونا میگفتن ما یهودی هستیم، بر آیین یهود بودن، مشخص هم بود. دسته دوم منافقین بودند، بیشترین زحمت رو برای پیغمبر اینا. وقتی پیغمبر به شهادت رسید، چی جا پیغمبر اومد نشست و مسیر اسلام رو عوض شد؟ منافقین. کسی که به ادعای این که بعد من پدر خانوم پیغمبرم، فلانم، یار غارم، اومدن جا پیغمبر نشستند و این همه مصائبی که الان ما داریم تو دنیای اسلام، کیا؟ منافقین. باز میدونید همینا با یهود با هم کاملا هماهنگ بودند. مثلا طراحی این که این بیاد توی غار کنار پیغمبر مال یهودیا بود. خلیفه اول نفوذی بود، با پیغمبر یه جوری حالا همراهش کردن که بعد بگه من چیه با پیغمبر همراه بودم. به تعبیر قرآن منافقین بله میگم دم از دینداری میزنند، ولی اگه پاش افتاد براحتی مخالفش عمل میکنن. در بعضی نقلا هست میگن ما با پیغمبرم مشکل داشتیم، ولی خب از پیغمبر به مقدار خجالت، وقتی پیغمبر دنیا رفت رو کردن و در مقابل پیغمبر استاد. در زمان امیرالمومنین بیشترین ضربه رو به علی چی زد؟ منافقین. خوارج همین منافقین خودمون، آخرین ورژن خوارج همین منافقین خودمون، یا همین داعشی ها. حالا گاهی این خوارج اونقدر عبادت میکردن، میرفتن تو بیابون رو ریگزارهای داغ تو جرمای عربستان سجده یک ساعت دو ساعت، چه تاریخ میرسه، با گاهی این پیشانی هاشون پینه میبست، گاهی مینشستن پینه ها رو با قیچی میچیدند. ولی سه جنگ بر امیر المومنین هم اینا تحمیل کردن که بزرگترین جنگ های تاریخ اسلام. کسایی که شب جنگ، صدای زمزمه قرآنشون بعضی از انسانهای حالا سوس ایمان یا بی اطلاع رو به شک مینداخت، یا نه باور میکردن اینا واقعا بهترین انسان. فردا میدن با علی دارن چیه؟ کسانی که وقتی تو صحنه جنگ، خدا لعنت کنه معاویه امرواس، اومد حتی یه مقدار سنگ و چوب و کاغذ سر نیزه کرد به ایمان قرآن، هرچی علی داد میزد بابا قرآن ناطق منم، اینا گولتون میزن، گفتن ما با قرآن چه دیگه نمیجنگیم که. منافقین مشکلشون اینه و واقعا تشخیصش خیلی سخته، چون ظاهرشون با باطن کاملا متفاوته، ظاهر خیلی خوب اما باطن خراب. البته حالا ما در بحث نفاق چند نوع نفاق داریم، نفاق اعتقادی داریم، گاهی نفاق رفتاری داریم. منم میتونم دچار نفاق باشم، تو این لباس ظاهر خوب، انگشتری و تسبیحی و نماز اول وقتی، ولی وقتی تنها تو خونه میشم الان اینجا من بار اول میام کسی خبر ندارم، یا خدا چه فردا برای کسی نجار فلانی اومده، مثل میزنم آقا تو مسجد یه مسجد دیگه بعضی ها صف اول جماعت زودتر از امام جماعت میان میشینن ذکر و ورد و فلان بمان، اگه یه روز هم یه کمی دیر بیان جاشون یکی بیشینه دعوا را میگنزند. ولی بینه همین آقا فقط تو کوچه تو خیابون کاسبه، از همه گرونتر میفروشه، بی‌انصاف‌تره. الان ما یه مشکل داریم، خیلی از متدینینمون صف اول جماعت و انگشتر اکشنان پنج برابر انگشتر منه، تسبیح شامقصودم میفوا و بعدم برای پسرشون عروسی میگیرن توی این تالارا، برو و بیا بید چه خبره دیگه، از زدن و رقصیدن هیچ، 20 لیتری آب شنگولی میارن میخورند. میگه آج آقا ببین مسجد جا خودش، عروسی هم یه شبه، یه شب که هزار شب نمیشه، قرآن فرماد یه شب هزار ماه میشه، 82.5 سال. گاهی میان مسجد برای چه بیدن ها فلانه خوبه بریم در مغازش و خود سله به آدم میده. این نفاقه. دم از نظام و انقلاب میزنه، حتی گاهی خدا اینا کرده بسیج هم میاد، اما اگر تو جمع اونام قرار بگیره مخالفین یا سکوت میکنه یا تازه همراه میشه، خواهی نشوی رسوا همرنگه. بعضی جوانای ما، من گاهی میرم تو جلسات این افراد هستن، میگم بابا شما تو موبایلت بله هم محمود کریمی داری، نمیدونم علیمی داری فلان و بمان، اما از اون وریه حالا خوباش رو میگم بابا کرم و اینام داری. میگه آج آقا بالاخره ببین گاهی آدم حوصله سر میره. یه شبی رفتم جد مسجدای قسمت غرب اصفهان منبر داشتم، یه نکته اشاره کردم اومدم بیرون، ایام فاطمیه هم بود، یه جوانی رسید به من گفت آقا منبر امشب تند بودا. گفتم چی تو؟ گفت من شبام این هیئت جز بچه ها اصلی هستم، 2 ساعت میام سینه میزنم خسته میشم، برای که فرد شب بیام باید شارت از اون اوبر آبیا رو گوش بدم روحیه بگیرم که فرد شب دار بتونم 2 ساعت سینه بزنم. به قول قدیمی ها، یا رومی رومی یا زنجیه. بعض وقتا ما نفاق داریم، رجه هایی از نفاق، حالا منافق به اون معنا نیستیم، ولی رفتارمون، کردارمون در خفا با آشکارا فرق میکنه. گاهی منم اگر حالا یه مقداری مشکلات جامعه، فشار اقتصادی زیاد اومد، ببینم وقتی قرار شد فوش بدم، از اونی که ضد انقلابه تند و تیزترم، چون منظور اینه که منافقین همیشه برای اهل ایمان دردسرساز بودند، به دو دلیل. یک، از یادم تشخیصشون سخت بود، تظاهر به دینداری، تظاهر به پایبندی حتی به ظواهر دین گاهی بیش از دیگران، ولی وقتی میرفتی باطنش نگاه میکردی بیشتر به سمت چیا میرفتن؟ کفار و مشرکین و دشمن. در انقلاب هم عرض کردم ما بیشتر ضربه از اینا خوردیم. اینا با نام مجاهد قبل انقلاب اونجور برای امام و انقلابیون و حتی خیلی رو لو میدادن، بعد جنگ هم به همین شکل در بعد انقلاب زمان جنگ. خب اینا بعد از این که ماجرای بنی صدر مشخص شد و بنی صدر میدونه که با مسعود رجوی با هم فرار کردن، رجوی رئیس منافقین بود، بنی صدر رفت اروپا، بعد رجوی اومد عراق، بیشترین خیانت را تو دفاع مقدس به ما منافقین کردند. گرامی دادن کجاها رو بزنید، موشکایی که معمولا تو شهر را میخورد چی گرامی داد؟ منافقین. یا اینا که اینجا بودن یا خب رفته بودن میدونستن منطقه تهران کجا بیشترین منطقه از کدوم محله مذهبی تره. بسیاری از بچه های آزاده ما رو چی لو داد تو زندان های عراق؟ منافقین. به عنوان این که ما هم اسیر شدیم میرفتن، خب اینا فارسی بلد بودن میرفتن بین بچه‌ها، بعضی سریال نشون میده، بعد با اینا رفیق میشن، فهمیدن این فهمده گردانه، این فهمده گردانه، این بسیجیه مثلا، فعال این آخونده، این لو میدادن و خیلی از بچه‌های ما تو زندان به خاطر خیانت منافقین کشته شدن، شهید شدن. کسانی که دم از خلق ایرانی ها می زدن از شدن با صدام کاملا هماهنگ، رادیو منافق 24 ساعت علیه نظام و انقلاب و علیه مردمی که مبارزه می کردن. تا جنگ به هر شکل تمام شد، امام رحمت الله علیه قدنامه 590ش رو قبول کردن. حالا چون می دونید بین همه قدنامه هایی که در طول این 8 سال توسط سازمان ملل صادر شد، تنها قطعنامه ای که برای اولین بار اعلام کرد که بله هر دو طرف به مرزها برگردن، بعد آغازگر جنگ مشخص بشه و و و 598 بود. یعنی خواسته های ما رو تو 598 بخشش اومد، بقیهش قبلی ها همش ما رو محکوم میکردن به من آغازگر جنگ و ما مقصر بودیم. خب شرایط هم حالا امام فرمودن من جام زهر مینوشم، و چون بعضن متاسفانه خبرهای ناقص، اطلاعات غلط تهیه کردن مستند و نه افراد شخصی و حالا مسئولین، نخست وزیر اون موقع های میرحسین موسوی، افراد دیگری مثل های هاشمی، دیگران بالاخره یه زور رفتن به امام گفتن که مردم دیگه جبهه نمیاند و پول نمیدند و خزانم خالیه و کار نداریم. بعدم توقعات و انتظارات که اگر بخوام بجنگیم 1000 تا تانک میخوام فلان، امام قدنامه رو قبول کرد. خب آتش بس اعلام شد. چند روز بعد از قبول قدنامه که حالا دیگه طبیعی بود که با سب بکنیم بالاخره این آینه چه اتفاق میفته، صدام باز توسط عراق تجهیز شد با کمک اونا، حدود 5000 نیرو تونستن جمع آوری بکنن. گفتن حالا ایرانی ها دیگه حالا به خاطر قبول قطعنامه آتشبس شده، رفتن مرخصی، کسی تو صحنه نیست. حالا یه بخشم درست بود، ما یه عملیات میز کنیم ورق رو برمیگردونیم. اولا خب جنگ تو سالهای آخر همش تو منطقه جنوب بود دیگه، ما در غرب کمتر حضور داشتیم. اینا آمدن چکار کردن؟ از غرب شروع کردن، کرند غرب و نهایتاً کرموشا و جای دیگه. گفتن آقا اگرم نیرو باشه هنوز توی جبهه غرب نیست، جنوب. 5000 نیرو آماده کردن با تجهیزاتی که حالا دیگه ارتش عراق رو یه پالایشی کردن، اون امکانات به درد بخوری که حالا سالم مونده بود در اختیار قرار دادن، بهترین ماشین‌ها، بهترین تجهیزات، عملیات تحت عنوان فروغ جاودان، حالا یا جاودان یا جاویدان، حالا اینم خودش بحثیه. فروغ جاودان یعنی چی؟ یعنی باید بریم یه چراغ روشن بکنیم برای همیشه. اینا حرفشون بود که ما اگر بتونیم به کرموشا برسیم قرار بود تو کرموشا دولت موقت را بندازند. گفتن ما اگر به کرموشا برسیم میتونیم ظرف یه هفته دیگه بقیه اتوبانه میام تو اتوبان میرسیم کجا؟ تهران. همون حرفی که صدام 31 شهریور زد، که وقتی میخواست اعلام جنگ بکنه وسط مصاحبه چد و گفتن کجا؟ گفت 3 روز یل اهواز، هفته آینده از تهران ادامه مصاحبه. همون خیال خامی که صدام سال 59 داشت، 58 59 و عملیات خودش رو در دفاع مقدس شروع کرد، همین اشتباه و این تخیل رو منافقین هم داشتن. خب اینا حرکت کردن از مرز سمت غرب، اومدن تا نزدیکی‌های کرمانشا اومدن. چون میگم اونا درست حساب کرده بودن، ما نیرو نداشتیم اونجا، امکانات نداشتیم. خب خبر سریع رسید به مسئولین و هم سپاه و هم ارتش در کمترین زمان ممکن خودشون رسوندن به منطقه کرمانشا. و در این منطقه ای که حالا بهش میگن مرساد، یه تنگه ای بود، وقتی اینا وارد این تنگه شدن، اینجا عملیات مرساد در واقع عملیات ما علیه اونها بود. اونا عملیاتشون فروغ جاویدان بود، ما عملیات مرساد. مرساد هم یعنی چه؟ یعنی کمین. ان ربک لبالمرصاد، یعنی خدا در کمینه گناهکارا و کفاره. به حمدالله تونستن اینجا واقعا هم نیروی هوایی ارتش، هوا نیروز ارتش، رده های سپاه به خوبی با وحدت، خدا رحمت کنه شهید صیاد شیرازی نقش بسیار مهمی در این عملیات داشت، نیروی ارتش تونستن در کمتر از 1 روز، یعنی 4 عملیات مثل دیروز شروع شد، 5 دیگه بعد از ظهر تمام این نیروها از این 5000 تاشون تقریبا تونستن فرار کنن، 4000شون یا کشته یا زخمی یا تسلیم شدن، حالا تسلیم اسیر شدن، حدود 600 نفرشون اسیر شدن. و به حمدالله این توطئه هم چی شد؟ خونسا شد. واقعا میتونم بگم یکی از معجزات انقلاب و دوران دفاع مقدس این عملیات بود. میگم این نیرو، این امکانات از یه جایی که اصلا ما حضور نداریم و اون حالا غفلتی که اونا فکر میکردن به خاطر بعد قبول قطعنامه، میگم دشمن از نظر مادی درست فکر میکنه. صدام هم همین حرفو میزد، من میرم خرمشهر و آبادان، حالا شهرهای مرزی هستن، حتی اینا عربند، با ما مثلا چون ما عربیم همکاری میکنن، من 3 روز خوزستانو بگیرم، بعد یه برای رفتن به تهران، میگم تا از شلمچه تا اهواز و 3 روز، ولی از اهواز تا تهران 4 روز قرار داده بود، یه هفته میتونم بیام کجا. میگم درست فکر کردن ولی نمیدونستن. و دیدیم دیگه، فقط در خرمشهر مردم خرمشهر 34 روز با دست خالی در مقابل صدامی‌ها چیه؟ ایستادن. شهید جهان‌آرا و دیگر بزرگواران، در حالی که اونا قرار بود 3 روزه به اهواز برسن، اینجا به همین شکل. اینا قرار بود 3 روزه از کرموشا رد شند و بیان برسن تهران. میگم حتی اینا اعلام کردن ما به خاطر اینکه یه مقداری بخوام زود عمل بکنیم، در کرموشا اعلام دولت موقت میکنیم، بعد دیگه به سمت تهران چکار میکنیم؟ حرکت میکنیم. چه خب به حمدالله موفق نشدن. ما درسته این عملیات با عزت و عظمت تموم شد، ولی اون فکر و اندیشه نفاق هنوزم تو کشورمون هست. افرادی، جریان‌هایی هنوز داریم که گاهی در ادعا از من و شما هم خیلی جدی‌تر دم از خط امام میزنن، اما علیه امام عمل میکنن. دم از امام میزنن همچنان که منافقین صدر اسلام بعد پیغمبر با جانشین پیغمبر مخالفت کردن، همراهی نکردن، امروز داریم دم از خط امام میزنن با جانشین امام، خون به دل میکنن، نه چه همراهی نمیکنن. کسانی که همین امروز گاهی تو صحبت و سخنرانی اینقدر از من و شما غلیظ‌تر از مقام معظم رهبری حرف میزنند و ادعا میکنن، ولی هر چی رهبری هشدار میده بابا داد مردم برسید، اینا رجعهایی از نفاق. ما حواسمون باشه، هر کسی ادعا کرد حالا من انقلاب نظام دیگر موارد، دم از قانون اساسی میزنن، خلاف قانون اساسی عمل میکنند. که میگم واقعا هم همین شکله. نمازی میزنن چه ما میخوام خدمت بکنیم تو بعض از همین انتخابات ها. بالاخره مردم عوام گاهی اون بصیرت لازم رو ندارند، فریب میخورند. ما امروز به خاطر مسائل اقتصادی که خب واقعا مشکل جدی کشور هست، همون هایی که یه روزی اومدند و حالا بالاخره خود معرفی کردن، دیگران تبلیغ کردن، هرچی حضرت آقا هشدار دادن گوش نکردن، رأی دادن، حالا میگن چرا رهبری کاری نمیکنه؟ پر رهبر توی مملکت چی کار است؟ همین بعد از اون من نزدیک 20 دقیقه یه بنده خدا زنگ زده پر رهبری چی کار است؟ حضرت آقا دو بار من با دقت حضرت آقا بغض کردند، گفتن میگن چرا رهبری کاری نمیکنه؟ من 10 برابر اینی که علنی تو جلسات تذکر میدم، تو جلسات داد میزنم، جوش میارم، به قول خودم گوش میگیرم. ولی اینجا اونا آقا نفرمودن، ولی صحبتشون اینو نشون میداد. ولی وقتی گوش طرفو میگیرم میگم این چه آزاییه، میگه 24 میلیون رأی دارم. بعد آقا فهمیدن خودتون رأی دادید. راست میگه. وقتی اومدن دوگانگیای که حضرت آقا یک سال قبل انتخابات هشدار داد دوگانگی ایجاد نکنید، حتی از خارج کشور بعضیا دارن هدایت میکنن آقا دوگانه جنگ و صلح، همه گفتن آقا مشکل اقتصادی توی این مناظرات دیدید ظاهر دعوا سر اقتصاد بود و شما چه طرح اقتصادی رو میتونی یا نمیتونی، ولی وقتی نزدیک انتخابات شدن دارن انتخابات رو میبازن، دوگانه جنگ و صلح مطرح کردن. آی مردم با رأی شما یا 160 هزار کشته میشن یا جلوگیری از کشته شدن 160، حتی اشتباه گفتن 180 هزار بود دفاع مقدس. گفتن این حالا کار به شخص ندارم، آقای قالیباف پاسدار و سردار، این میخواست شهید بشه نشد، دنبال جنگ میگرده. آقای رئیسی هم اینا دنبال برن بهش با حور العین زندگی کنن، دنبال جنگ میگردن. ما نه با همین زن دنیامون هم مشکل داریم، میخواد به اونجا امید نداریم. اینا بیان سر کار جنگ میشه، ما اهل جنگ نیستیم. یه عده گفتن نون نداشته باشیم جنگ نشه، هرچی آقا فرمود جنگی در کار نبود، اینا نه جرأت دارن نه توان. یه عده گفتن راست میگه. گفتن آهای مردم حواستون باشه، میخوان پیاده رو دیوار بکشن زن و مرد جدا کنن. نگفتن بعض خیابون اصلا پیاده رو نداره، بعدم پیاده رو یه متری کجاش میشه دیوار کشید. مردم یه عده گفتن چی؟ نون نداشته باشیم، میخوان زناتون رو خونه نشین بکنن و و و. دوگانه موافق مذاکره و مخالف، موافق تحریم و مخالف، موافق برجام و ضد برجام، یه چیزای درست کردن تو رسانه هایی بربر گفتن یه ادم راست میگند. دوره گذشته ریاست جمهوری همه میگفتن برای اولین بار ریاست جمهوری تک دوره ای میشه، ولی تقدیری که نشد چی، تازه همین آقا 5 میلیون از دور قبلی بیشتر رأی آورد. امروز بیش از اون که، حالا من فقط اشاره میکنم، بیش از اون که دولت ما در به وجود مشکلات اقتصادی مقصر باشه، مجلس ما مقصر، ما مجلس بی بخار داریم و الا به این وزرا نباید رأی میداد، باید یقه می گوش میگرفت. ما توی این مجلس واقعا یه چیزایی که تو تاریخ باید بنویسند، یه وزیر رو تو 3 سال 4 سال 3 بار استیضاحش کردن، برای بیشتر رفت سرجاش نشست. چرا؟ این نکته است، حضرت آقا اشاره کردن چون وقتی ما میخوایم رأی بدیم به نماینده مجلس بلد نیستیم برای چی میخوایم رأی بدیم، میگیم میخوای چی کار کنی برامون، اونم وعده الکی میده، بعد چه رأی بیاره باید بره چیکار کنه، از اینا اون پول بگیره، چون مجلس نه اختیار داره نه وظیفه داره کوچه اسفالت بکنه. اسفالت کوچه شما کار شهرداریه نه مجلس، آب و بغوث کردن و قطع کردن کار دولته نه مجلس. وظیفه مجلس چیه؟ قانون گذاری، نظارت بر اجرای قانون. وقتی ما میگیم تا چیکار میخوای بکنی، اونم مجبور قول الکی بده، بعدم باید بره از وزیر پول، خوش که پول نداره که، خودش هم پول خودش هم بقیه دادند. وقتی میخواد استیضاح بکنه چی؟ نمکجیر. من چون به آجای سالک اینو گفتم، فرض میگیریم آجای سالک دیگران میخواستن نمانده بشن، گفتیم برای چی میره بهتون بدیم؟ فرضها گفتن آقا مثلا ما این رینج سوم ترافیک و این کمربندی شرق رو میسازیم که اینقدر کامیون تو شهر نیاد هر رو تصادف بشه. گفتیم خیلی خوبه رای دادیم. خب آقای سالک رفتن مجلس و خب نه خودشون پول دارن و نه جادن با چیه؟ وزارت راهه. رفتن پیش وزیر راه، ما بالاخره مردم قول دادیم. گفت به تو چه قول دادی؟ به بعدم تحریم این پول نیست. یه بار، دو بار، سه بار، حالا خدا نکنه چه مثل الان نماینده مجلس نظرش هم با وزیر با هم فرق بکنه، جزن آقا برید آقا رو استیضاحش کنید، استیضاح وزیر بیاد مجلس جواب بده. شب استیضاح میگم اینا مثاله ها، زنگ میزنن به آقای سالک، این جاده چه میگفتید چقدر پول میخواست؟ میگه 100 میلیارد. میگه حالا 5 میلیارد میدیم بقیشم خدا میرسونه. این برای چه فرده بگه من 5 میلیارد گرفتم برای جاده؟ به استیضاح رای میگه دم نماینده رو نمیبینند، دم حوزه رو میگیرن، حوزه انتخابیه رو. بعدم پول به آقای سالک نمیدن، میدن به اداره کل راه را ترابری. حالا کجا خز میشدم؟ ولی بالاخره میگن 5 میلیارد برای این به اصفهان چیه؟ مجلس نه وظیفه نه اختیار کار عمرانی ندارد. من گاهی عرض میکنم تمام بکنم، اگر یکی از این سروران معظم، من نمیشناسم، حالا خدمت شما هستیم، دور آینده همین اسفند ما تو اصفهان کاندیدا بشن، حاج آقا بیان اینجا بین نماز بگن آقا من هیچ قول اقتصادی نمیدم، یکی تو بهش رای نمیدید. حتی من شوخی میکنم خانومشون هم بهشون رای نمیداد. میگه آقا بعد از 6 سال یه علنگو بود برم بخیر رفتی مجلس حقوق گرفتی. ولی اگر بشین اینجا لیست کنه همه ی جوونا محل شغل ایجاد میکنم، برکلا. من یادمه حالا من حتی تو رسانم سری قبلی برنامه داشتم، بعضی هم خیلی با مخالفت کردن، رئیس رادیو گفت حال پور فقط مواظب باش به از این آقایون به خون تشنند. گفتن آقا زاینده رود رو پر از آب میکنیم. گفتم با آفتابه یا آب پاش؟ وقتی پشت صد آب نیست چرا بعد علکی میدید؟ بله خدا الحمدلله بارون فرسا، زاینده رود چی شد؟ نه کار نماینده بود نه کار دولت، وظیفه مجلس. اصلا میتونه بارون بیاره نماینده مجلس، معجزه میخواد بکنه، ولی ما به همین رأی دادیم. ما تو دوره گذشته هممون قبول داشتیم مشکلات اقتصادیمون تازه اولش بود و خیلی هم جدی بود. من یه سوال میکنم، ما اصفهانی ها 19 تا نماینده مجلس داریم کل استان، چند تاشون اقتصاد دانند؟ مگه مشکل اقتصاد نی؟ باید مگه اقتصاد دان مثل مجلس؟ چند تاشون اقتصاد دان آجاقا؟ هیچ کدوم. تیرونی ها 30 تا نماینده فساد مجلس، یکش اقتصاد دان نیست، میخواد مشکل اقتصاد حل بشه؟ ما کمیسیون اقتصادمون باید حداقل 19 عضو داشته باشه که تشکیل بشه برای اقتصاد مملکت چکار کنن؟ از 290 نماینده 15 تا اقتصاد دان داریم، یعنی کمیسیون اقتصاد 4 تا کم داره تشکیل بشه، میخواد مشکل اقتصاد حل بشه. ولی تا سخنران و آدم های خوب بله داریم، وقتی ما رأی بدیم این به درد مجلس میخوره، به درد خودم. بعدم رقابت بین کیه؟ حالا تو اصفهان محله شرق به غرب رأی نمیدن، غرب برن. ما داشتیم هم انتخابات، شرقی ها فقط دو تا اسم داشتن، فهمون که ما رو شرق بود، مثل که فقط اونجا نمانده میخواد. نمیدونم اصفهانی ها، ما فقط به اصفهانی رأی میدیم، بختیاری ها اصلا فلان، هم من لورم باید لور لون بیاره، هرچی میخواد باشه میتونه امده نوا. شما فلانی این چه نیست چه، یا پسر عمه شما رأی بیاره، دختر خاله من. کار عملا به درد مجلس میخوره یا خب نتیجهش این میشه. الان دوره آینده دولت دلش میخواد یه مجلس لسی از این، یا مثل این از این خیلی بی بخارتر پیش بیاد. کار به کار چیه؟ چی باید رئیس جمهور؟ حالا میگم همین نکته شبهه که بعضا مطرح میکنند، چرا رهبری برخورد نمی کند؟ خدا رحمت کند، امام شجاع بود، امروز رهبری عوض میخوام عرضه ندارد. هم به امام تهمت میزنند و هم به رهبری. طبق قانون اساسی رهبری نمیتونه رئیس جمهور رو برداره. کی امام بنی صدر رو عزل کرد؟ حالا قیاسش به قول ما تمام مع الفارق ها، مجلس بنی صدر رو عدم کفایت برای صادر کرد. اصلا منطقی صحبت بکنیم، کسی میتونه کسی رو عزل بکنه که خودش نصب کرده باشه؟ ببینید ستاد اقامه نماز حاج آقا رو نصب میکنن، کلونتری میتونه برداره؟ اونی که گذاشته رئیس جمهور چی انتخاب میکنه؟
مردم.
رهبری که انتخاب نمیکنه؟ بله، رهبری رأی مردم را تنفیذ میکنه، تأیید میکنه تا مردم رأی ندند. خب رهبری خودش رئیس جمهور رو نصب نمیکنه چه خود برداره، اصلا منطقی نی. مردمی که به این رئیس جمهور دادن باید ورش دارن، خودشون رأی دادن. حالا چه جوری؟ قانون گفته چون مجلس هم از همین مردم رأی مستقیم داره، اگه 3/5 نمایندگان عدم کفایت تصویب کنن چیه؟ خب این مجلس که ما داریم، میگم الحمدلله با خار تو اوج مشکلات اقتصادی آقا چمک گفت دادش در اومد. بابا همه تون میگه مشکل اقتصادی، تو این مدت چند تا لایحه قانون اقتصادی شما تصویب کردید؟ همه الان دنبال این هستن برن از این دولت پولایی که این 4 سال بهشون نمیداد حالا میداد. و همین یک ماه گذشته بیش از 100 تا طرح عمره تو اصفهان کلنج خورده، تا دهه فجر هم باید چی بشه؟ افتضاح شه. دوباره من شما گول بزنم یا خب چند دیگه بهش رای بده؟ حواسمون باشه، ما اگه مجلس قوی می داشتیم تو لیست انقلابی ها و اصولگراهای اصفهان، من که به شخص ندارم، ما دو تا اقتصاددان بود تو خود اصفهان، دو تا رای نبودن، اون سه تا دیگه رای بود. میگم ما مخ اقتصادیم تازه اصفهانی ها. حالا میگم بازم گاهی اوقات آقای سالج، آقای فولادجت تو مجلس حالا امکان ندارم اینو تبلیغ نمیکنم، ما نماینده مجلس داریم اصلا و ابدا. مثلا یه خانمی مجری جلسات بسیج بوده، خانمای بسیجی از صداش خوشش اومده، رأی دادن تو مجلس، چیکار میکنه اونجا؟ مثلا نه بجامید تمام که من چه شاید به این زیاد دعوتم نمیکنن، یعنی خود خیلی حرف میزنه دعوتش نکنی. جمع شهرستانای استان اصفهان، من رفتم سخنرانی بکنم در ایام انتخابات مجلس، برای اصل مجلس من به هیچ عنوان ورود پیدا نمیکنم. چه سر گفتن حاج آقا، ما گفتم من چه سر نمیگم، گفتن حاج آقا یه جوری غیر مستقیم. حالا گفتن حاج آقا این بنده خدا که متعیت انقلابی ها و مثلا فامیلش فرض مثلا کشاورزه، شما از کشاورزی حرف بزن، کشاورزی خیلی خوبه، یه جوری که مثلا غیر مستقیم اینا. گفتم من کارم نمی کنم. بعد گفتم حالا ببخشید این آقایی که شما میگید حالا نیروی انقلابی خوب چی کار است؟ گفتن ایشون حافظ کل قرآنن، قاری بین المللی هست. گفتم مجلس خط میخواد بفرستید؟ چی تو؟ مجلس قاری نمیخواد. بله مهندس قاری خوبه، دکتر قاری، حقوقدان قاری، اما قاری تنها؟ مجلس هفته 2 جلسه داره، میخوان اول حضرت 5 دقیقه قرآن بخونن، بالاخره یکی رو باقرزوانی بلده قرآن بخونه. نبودم آقا قشنگ دستگاه روشن میکنن، کریم منصوری بهترین قرآنو میخونه. همین آقا الان تو مجلسه رأی آورد. من دیدم گویا داره قرآنو چه حرفی ادم میخونه که یادش نره، وقتی میخواد رأی داره ایوری نگاه میکنه، یهواری شیر خط میکنه، هیچ تخصصی نداره، تو هیچ کمیسیون جا براش نیست. بله کمیسیون ها تشکیل میشه دا، مجلس 30 تا کمیسیون داره، اول بسه تحصیلات تجربه فلان، وقتی نشد تو صفشو میکنن 5 تا 5 بره تو کمیسیون، حالا شانس هر چی میفته توی خب اینا به چی رأی بهشون میده؟ میگم اتفاقا همین دوره گذشته بیشترین متخصص متعهد تأیید شدن و اومدن رقابت کردن، چند تاشون رأی آوردن؟ برمیگرده به خودمون، چون میگم دنبال چی میگردیم؟ چی آوست میکنه؟ بقعت میکنه، چی اسفالت میکنه؟ چی چالشون درست میکنه؟ خب بله نه اونم که نمی کنن، چون آخرش با شهرداری بکنه. باید یه مقداری ببریم فکرمون بالاتر، ببین باید قانون مجلس بله میتونه قانون وضع بکنه که در قالب اون قانون اشتغال ایجاد بشه. حالا تو این قانون برای نه اصفهان تابال قانون داریم، نه جای دیگه، با کل کشوره آقا 600 هزار شغل ایجاد بشه، گیرم حالا فقط 500 تاشم گیره چی میاد؟ اصفهان میاد. نه این نماینده کاری باشه دار، نمیگن 500 برای اصفهانا، قانون میگه اشتغال ایجاد بکنه. حالا یعنی ما چی شغل ایجاد میکنه؟ اصلا کار مجلس شغل ایجاد کردن نیست، دولته. و امثال زالج یه مقدار ما بالاخره الان هم 40 ساله شدیم دیگه. قبل 40 سالگی خب جوان بودیم، تجربه نداشتیم، ولی قرآن فرمود وقتی 40 ساله شدی عقل چی شده؟ انقلاب 40 ساله شد دیگه، اشتباه نباید بکنیم، دیگه بالغ شدیم، عقلمون کامل شد، تو انتخابامون با چیه؟ دقت بیشتر بکنیم و ببینیم چی رو برای کجا میخوایم. به درد اونجا میخوره یا نمیخوره؟ انشاءالله چه اتفاق بیفته، تحت تأثیر جو قرار نگیریم، تحت تأثیر تبلیغات سو قرار نگیریم، درست انتخاب بکنیم، انشاءالله نتیجه و اثرش هم ببینیم. شدنیست انشاءالله. خدا هم اگه ما خواستیم خدا هم کمک میکنه، اگه نخواستیم نبا این تنصر الله ینصر کن، ولی فقط با انشاءالله تنها باید حتما تلاش کوشش انجام بشه، انشاءالله به نتیجه هم برسونیم. انشاءالله که خدا بر همه شما خوبان و همه مردم ایران عزت و عظمت بده، بر نفوذ کلام و تأثیر رفتار رهبری بیفزاید و دشمنان ما رو در رسیدن به اهدافشون ناکام بگذاره. همین نکته ای که فقط یه جمله عرض بکنم، بعضی ها میان تبلیغات میکنن آه یه کشتی اومده میخواد جنگ بشه فلان، مردم میترسونن، آقا فهمدن جنگی نمیشود، اینا ذلیل هم میشن. شد الحمدلله با مقاومت فعال هواپیماشون رو زدین، جرئت نکردن کار بکنن، کشتیمون رو گرفتن، کشتی رو گرفتن، گفتن به دریوزگی چیکار بکنیم. ما به الحمدلله قدرت و توان داریم، از قدرت بازدارندگیمون خوب استفاده بکنیم. دشمنم هر چی در مقابلش کوتابیای قوی تر میشه، پرروتر میشه. انشالله ما هم با همین شیوهی که تا حالا رهبری حرکت کرده است ما هم همراهی بکنیم، انشالله دشمن به اهدافش نرسه. از صبر و حوصلتون تشکر میکنم، انشالله گفته ها و شنوده های ما مرضی درگاه خدا قرار بگیرد. برای عزت و سربلندی اسلام و مسلمین، تعجیل الفرج امام زمان، سلامت رهبر معظم انقلاب، سلامتی خودتون و خانواده هاتون شاد کنید و مطهر همه شهدا، شهدای عملیات مرصاد رو با صلوات بلند بر محمد و آل محمد.